أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث راجع به اخذ اجرت بر واجبات بود. عرض کردیم ما طبق تقسیمی کردیم محور دوم در ریشیابی این اقوال و احتمالاتی که در مسئله بوده و برخورد کلی که شده. عرض کردیم طبعا عده از مواردی که در اینجا هست یه موارد عقلاییشه که حساب بکنیم با قطع نظر اینا به طور طبیعی مواردی که به عنوان اخذ اجرت مطرح شده در کلمات فقها، حالا چه سنی چه شیعه چه قدیم چه جدید، میتونیم به طور کلی تقسیمش بکنیم. یک تقسیم کلی، یک موارد شخصی، مثلا غسل میت مورد شخصی است، کسی میگه من میت شما رو غسلم پول میگیرم، این امر طبیعتا امر اجتماعی نیست، این طبیعتا یک امر یا دفن میت یا کفن میت و یا حتی اذان گفتن. حالا کسی بیاد توی محله، مثلا توی مجموعه مسکونی است، بهش میگن آقا اذان بگو که ما خبردار بشیم، میگه پول میگیرم. اینا عادتا طبیعتا یک حالت فردی داره، مگر یک خصوصیتی باشه که به جامعه برگرد. و یک عده از امور طبیعتا اجتماعی هم ما عرض کردیم، ما طبیعتا باید امور رو فی ذاته تقسیم بکنیم. مثل فرض که مسئله امارت، همین به اصطلاح خلافت یا به قول آقایان اماره خلافت یا اداره جامعه، مسئله قضاوت دادگستری، مسئله فرض که پارلمان که حالا مطرح شده، قانونگذاری مثلا، یا به تعبیر امیرالمومنین قسمت هایی که مربوط به دستگاه قضایی است. یکی از شئونی که در سابق مربوط به دستگاه قضایی میشد، در زیر مجموعه دستگاه قضایی معروف بود، بحث قسمت بود. تو همین کتاب قضاء مرحوم شهید اول و دوم که در حوزه خونده میشه، بحث قسمت هم تو قضاست دیگه، بحث قسمت اصولا. و یک منصب اجتماعی بود و هم در، یعنی در دو نکته خیلی اساسی، یکی اموالی که عمومی بود باید قسمت میشد، مثلا جنگی میرفتن غنیمت بود، این غنائم مثلا چیزهای مختلف بود، پول بود، فرض کنید شتر بود، اسب بود، گوسفند بود، چیزهای بود، فرش بود، پول نقد بود، گندم بود، و می باید اینو مثلا بین 3000 نفر که در این حمله بودن شرکت، بین غانمین به اصطلاح تقسیم میکردن، بین رزمنده ها به اصطلاح. خب این احتیاج به خبرویتی داشت، شتر رو حساب کردن، گوسفندا رو نمیدونم فرض کن گندم، جو، فرض کن وسایل بود، وسایل کهنه بود، نو بود. خب طبیعتا دیگه مشکل خاصی. یکی هم مسئله میراث، چون بعد از میراث وقتی که شخص فوت میکرد طبیعتا هم باز اموال مختلف بود، خانه بود، زمین بود، ملک بود، فرش بود، ماشین بود، نو بود، کهنه بود، اینا رو باید با یک سهام ربع و ثمن و سدس و با یک نحوه معینی اینا رو معین میکرد، تقسیم میکرد. خود زمینهای بزرگی که بود، پس 2 هکتار، 5 هکتار، 100 هکتار زمین کشاورزی بود، این رو باید با یک سهام سدس و ربع و اینها، چون اینا بالاخره زمین یک قسمتش نزدیک آب بود، یک قسمتش دور از آب بود، یک قسمتش نزدیک جاده بود، مزایای قسمت‌های مختلف زمین فهم، طبیعتاً تدریجاً به شکل قانونی این رو در اختیار قوه قضاییه قرار دادن. ولذا ما سابقه هم عرض کردیم عده از فقها، و درست هم هست، مثلا روایت عمر بن حنظله یا روایت ابی خدیجه اگر دلالت بکنه بر نسب قاضی، اونا میگن اگر نسب قاضی از در روایت در آمد، لوازمش هم در میاد. این اصطلاحی که میگن، مثلا یکی از لوازم نسب قاضی مسئله قسمت بود، مثلا کار قاضی بود مسئله قسمت. اگر امام فرمود من فقیه رو نسب کردم به عنوان قاضی، یعنی قسمتی هم قاضی میکنه، فقیه میکنه، طبیعتا اینطور دیگه. یعنی یک فهم عرفی هست، یه شؤونی بود برای جهات معینی، یکیش هم قاسم بود که در روایت آمده لابد من قاسم و رزق للقاسم، این جزء مناسب اجتماع. پس بنابراین توی این مسئله طبیعتا به طور طبیعی اگر ما بخوایم وارد بشیم، به طور قانونی حالا فرقی هم به جهات شرعی نداره، یه دفعه اخذ اجرت برای یک جهاتی میشه که فردیه، یه دفعه اخذ اجرت برای یک جهاتی میشه اجتماعیه. شاید مثلا بتونیم قبول بکنیم اون جهات اجتماعی یک حساب خاصی داره، چون بیت المال داره طبیعتا باید پرداخت بشه.
این یک امر طبیعی، یعنی حدود طبیعی قضیه. بحث دیگه، بحث این بود که بله آقا جهت خاص مثل غسل میت، میگه آقا من میت شما رو بلدم غسل، میگه آقا من بلد نیستم، تو که بلدی بیا، و کس دیگه هم غیر از تو نیست بیا غسل بده، یا غیر از تو کسی نیست که ایره دفن بکنه یا نماز بخونه، میگه آقا من پول میگیرم، درست واجبم از بر من، لکن پول، لکن این طبیعتا عرض کردم الان در خیلی از جامعه اینم اجتماعی شده، اینم در خیلی دولت، دولت همه رو انجام میده، غسل و کفن و دفن و عرض کردم طبیعی، به طور طبیعی بخوایم صحبت بکنیم، یک عملی که برای انسان واجب بشه که انسان باید انجام بده، طبعا یه قصه فردی است، طبعا یه قصه اجتماعی است، بحث اجتماعی طبیعتا میخوام عرض، بحث سر اینه که من حیث المجموع، در این مجموعه ای که ما داریم برخود از زمان رسول الله به بعد، از همون عهد صحابه، که خب عهد صحابه میدونیم بین عامه مسلمین امتیاز خاصی داره، بین ما به لحاظ امیرالمومنین، بین اونها هم به لحاظ بقیه صحابه امتیاز خاصی داره، حالا بودن عده از فقها که به آراء صحابه مراجعه نمی کردن، به اقوال چرا اما به آراء، یعنی اینی که نقل قول از رسول الله بکنن چرا اما به آراءشون نه، یه بحثی بود، حالا وارد اون بحث هم نمی‌خوام. ما دنباله ریشه‌یابی این مطلب یه مقدار اجمالاً، این اجمالاً عرض کردم، تفصیلش ان شاءالله بعد بحث عقلاییش، یک مقدار قصه های ربط مسائل عقلایی داریم، یعنی طبیعتاً در نظام های اجتماعی برای حاکم اموالی قرار داده میشد، حالا این چه حدودی داره، حدود اون حاکم خب طبیعتاً در هر جامعه مختلف بوده، برای قاضی اونی که قدرت قضایی داره، برای اگر احتیاج به قاسم، احتیاج به نیروی به اصطلاح قوهی که جمع آوری اموال بکنه، اداره مالی مملکت باشه، اینا رو می آمدن از بیت المال، از اون اموال عمومی قرار می دادن. این امر تا حد زیادی طبیعی است، در خصوصیاتش اختلاف بوده اما تا حد زیادی طبیعی است. عرض کردیم در ریشه یابی این مطلب، مثلا ما داریم که پیغمبر اکرم عده‌ای رو به عنوان به اصطلاح قاضی قرار دادن، راجع به علی ابن ابی طالب داریم، راجع به معاذ داریم، به اسهو قاضی هن. توی این شواهدی که الان ما دست داریم ذکر نشده برای اونها پولی قرار داده، این تو این شواهدی که ما داریم، عرض کردم انصافش احتمال میدم در همین که الان در مثلا مسائل اینترنت و این مکتبه هایی که زدن شاید مراجعه بشه موارد دیگه هم پیدا بشه، چون موارد ما خیلی تتبعات ما ناقص انصافن، الان نداریم، تو اونجایی که تا حالا پیدا کردیم تو این تتبع ناقص، برای عتاب ابن اسید روزی یک درهم قرار داد، اینم نقل شده، حالا ما در این بررسی کاری به صحتش نداریم، از این جهت فقط میخوایم اجمالا متعرض بشیم. از زمان عمر که کارها بیشتر شد، از زمان دومی، هم برای قاضی نقل شده، برای شوره در این کتاب بحر و زخار نقل کرده که دومی برای شوره قرار داد، اما مبلغش رو معین نکرده، یعنی پیدا نکردیم فعلا، تا حالا که ما هنوز پیدا نکردیم. از خود دومی نقل شده راجع به گرفتن از بیت المال، راجع به خودش، شخص خودش، ببخشید معذرم، راجع به ابو بکر هم نقل شده، اولی که روزی دو درهم مسلمان ها برای او به عنوان حق الاماره، چون خلیفه است مثلا، حق الخلافه قرار داده. راجع به دومی نوشته شده که نه، این گفته که من اگر بی نیاز باشم بر نمیدارم، احتیاج داشته باشم به اندازه همون مقدار رفع احتیاج بر که بیشتر، و از اون طرف هم یک تعبیری داره، نزل تو نفسی من ما، اگر راست باشه بر فرض راستی این تعبیر، من مال الله به منزلت ولی الیتیم، اگر این تعبیر راست باشه تفکر او این است که این منصب هم با اینکه یک منصب اجتماعی است، برخورد به لحاظ مالی مثل همون قضایای شخصیه. خوب دقت بکنه، چون باید تحلیل علمی بدیم، حالا کار نداریم قائلش هر کی میخواد باشه. ببینید، ما عرض کردیم طبیعت حال این طوره، قضاوت یک منصب اجتماعی است، براش چیز قرار میدیم، این طبیعتش اینه، این طبیعت حال. اما این که میگه من به منزله ولی یتیم، این یعنی مثل غسل میت حسابش کرده، شخصی حسابش، نزل تو نفسی من مال الله به منزلت مال ولی مال یتیم، یعنی من، حالا طبعا این تصور مطرح میشه، آیا این یک قصه شخصی است؟ یعنی مثلا فرض کن ابوبکر ممکن در یه وقتی پول گیرش بیاد، بگه من امروز دو درهم نمیگیرم، یه جوری که برام کسی هدیه آورد، اگر شخصی باشه معناش اینه دیگه، فرق بین شخصی و اجتماعی، این پدیده فردی و پدیده اجتماعی، در پدیده فردی دائر مدار حاجت میشه، حاجت بود میگیره، حاجت نبود نمیگیره. اما در پدیده اجتماعی کاری با حاجت نداره. کسی که منصب خلافت داره برای او این ماهانه این آدم، مثلا برای عتاب ابن اسید اگر راست باشه پیغمبر اینقدر قرار دادن، کاری به احتیاج، حالا 10 روز احتیاج برای چه هدیه اومده، مالی داشت 10 روز احتیاج نداشت، یا رسول الله من نمیگم، میگه روزا احتیاج ندارم. پس بنابراین روشن شد ما داریم یواشاش وارد این بحث میشیم، غیر از مسئله، حالا این بحث وجوبم بعد پیدا شده، قصد و قربت هم بعد پیدا شده، ما میخوایم الان یواشاش ببینیم از صدر اول اسلام با این مناسب، با این مسائل مالی چه برخوردی شده. برخورد اگر این نقل از دومی درست باشه، برخورد شخصی شده. اگر نقلی که از رسول الله و اون اولی کردن درست شده، برخورد اجتماعی شده. خب این شکلهایی است که عوض میکنه، نه شکلهایی است که عوض میکنه. در بحث حقوقیش فعلا فرقی نمیکنه، بحث حقوقی شما فرق نمیگذارید. ببینید خوب دقت بکنید، بعد اون مطلبی رو که از این دومی نقل شده، این رو یک امر شخصی او بگیریم، این اصطلاحا ما بهش میگیم استحباب، میگیم آداب، یا این رو یک امر قانونی بگیریم. مثلا فقهای بعدی بیان روی این حساب بکنن، بگن حتی رزقی رو که برای قاضی قرار میدیم طبق نیاز اوست، اگر نیاز داشت بگیره، نیاز نداشت یک ماه مثلا احتیاج نگیره. ببین دقیقا آثار دادی، آثار در در قانون پیدا میکنه. روشن شد؟
موضوعش وجود
نداره. موضوع چیه؟ موضوع قاضی؟
یعنی نگاه اجتماعی به این مسائل.
چرا؟ قاضی هست، پارلمان هست، نمیدونم وزرا هستن، هیئت دولت هست. حالا اگر فرض یک زمانی بود که اصلا دیگه مردم احتیاج به دولت، همشون حاکم باشن، خود خوب میشه، موضوع منتفیه. تا حالا که الان که داریم، که لااقل الان که داریم،
اون موقع ارزش قانون نداشتیم.
چرا؟
موقع چیز
نمیگه،
چند تا قبیله بودن با هم دیگه زندگی
میکردن. قبیله چیه؟ خلیفه مسلمین و قبیلش بهش ایار المؤمنین میگفت. قبیلش اون نظام اشاعری برداشته شد که نه، اون بحث دیگه. این که بله یه بحث دیگه ایست که اصولا در اسلام نظام اجتماعی نبوده، همین حرف علی عبدالرضا و جماعتی ایشون، اون بحث دیگری است، اون از که واقعیت نداره. بلا اشکال رسول الله این کار رو تأسیس و اساس کردن. اون بحث ما فعلا اون بحث مفروغان اند بگیم، جزء اصول موضوع بگیم، وارد اون بحث نشیم فعلا. بله اونو وارد بحث نشیم، و شواهد قطعی است بر اون طرف. اصلا پیغمبر با ورودشون در مدینه این کارو کردن. گفتم یک نامه ای رو به عنوان ارتباط بین خودشون و یهود مدینه، که سه قسمت مدینه دست اونها بود، چون مدینه مثل شهر قم فعلی نبود، محلات از هم جدا بودن، اصلا فاصله مثل اون سالاریه با محله فرض کن میدان کهنه یا میدان نو اصلا فاصله داشتن، محله بودن. سه محله مدینه اصلا در اختیار یهود بود، محلات دیگه نه، در اختیار اوسخه عالیه بود، نمیدونم فن صافله بود اینا، من وارد اون بحث نمیشم. و پیغمبر برای همین مناطق مختلف هم یک نظام اجتماعی معین کردن، عرض کردن چاپ شده اخیرا، یکی از مستشرقین جمع کرده همه رو از نسخ متعدد، چون واقعا نسخ متعدد مجموعه شماره گذر 52 ماده است علاوه بر بالی من اصابه، چاپ شده ترجمه به فارسی هم شده بنا نخستین به اصطلاح قانون اساسی جهان. این مرادش نخستین قانون اساسی جهان همین رابطی است که پیغمبر اندل ورود تو مدینه انجام دادن. اصلا قبل از ورود به مدینه اولین بار پیغمبر نماز جمعه رو که فیما بعد رمز حکومت بود، اصلا نماز جمعه غیر از نماز جماعته، نماز جمعه رمز حکومت بود، این رو اولین بار پیغمبر قبل از اینکه وارد مدینه تو مسجد قبا انجام دادن. تو مکه پیغمبر نماز جمعه نخوندن. رمز حکومت یعنی قبل از ورود به مدینه کاملا واضح بود که آثار آثار حکومت و نظام اجتماعی است. حالا به همین مختصر گفتم، ان شاء الله تفصیلش جای دیگه. به هر حال این حرفای علی عبدالرزاق انصافا بی اساس، رابطه نداره، بحث درستی نیست، و اصولا یکی از نیازهای انسانی چون نیاز اجتماعی است و نحوه حکومت، این اگر بگیم پیغمبر به این کار نپرداختن، این نقص برای خاتمیته، چون اصلا خاتمیت یعنی کل نیاز انسان که بخواد از راه وحی تأمین بشه، این باید توسط رسول الله بیان بشه. این طبیعت خاتمیت اینه، لا خاتمیت نخواهد شد. خاتمیت لفظ نیست، خاتمیت واقعیته. خاتمیت این تمام نیازهای انسان، اون چه که باید وحی بیان بکنه باید توسط رسول الله بیان بشه، ولی باید پیغمبر دیگه باید بیان بکنه. یکیش هم نیازهای اجتماعی است. خب یه نیاز طبیعی انسانه، پیش‌فرض نیست، اینا واقعیت، پیش‌فرض. واقعیت‌های تاریخی هم هست، واقعیت‌های تاریخی هم هست، تاریخ هم تایید میکنه و قطعی است. بله، ظهور و بروز مثلا نامه‌هایی که پیغمبر به تمام سلاطین اون وقت از قیصر و ملکه و ما حبشه و تا مقوقس اسکندر اسکندریه نوشته، این در سال هفتمه. ظهور و بروزش ممکنه در سالهای مختلف مختلف باشه، اما این در قرن در سال هفتمه. حالا ممکنه این مطلب ظهور و بروز یک ادعیش، این رسمیه دیگه، در مقابل حکومت های دیگه اعلام حکومت میکنه، دیگه از این رسمیتش ما میخواییم. علایه من وارد این بحث نمیشم، اون چی که اون نوشته قطعا باطله و این حرف بی اساسیه. حالا با این عرض کنم فعلا به احترام اینکه خیلی اصرار داری این اصل موضوعی بگیریم بریم وارد بحث بشیم. عرض کردیم تا اونجایی که ما الان داریم مقدار داده هایی که ما داریم اینه و قطعا ما در مجموعه شواهد تاریخی از زمان دومی، اینی که برای جهاتی اموالی قرار داده بشه به نحو ماهانه وجود داشته که دیروزم خوندیم، و در زمان مثل امیرالمومنین که دیگه قطعیه قطعیه، عمال و دیگران و امرا و اینهایی که البته مسئله نظامی و ارتش این بحث رو داره، چون ظاهرش که پیغمبر در سال هفتم بحث سربازگیری رو برداشتن، این هست، احتمالاً به همون وجوب جهاد اکتفا کردن، بحث سربازگیری که یه بودجه خاصی بر اونها مطرح بشه، یه تشکیلات خاصی مطرح بشه، شاید این، چون در حالا میگم وارد خصوصیات نمیخوام بشم چون طول میکشه، فعلا به همون مقداری که واضحه. راجع به امیرالمؤمنین هم عرض کردم این مطلب نقل شده و این تعبیر آمده، این تعبیر در کتابی منسوب به، در روایتی منسوب به امیرالمؤمنین، و اون این که لابد من امارت و رزق للامیر و لابد من قضاء و رزق للقاضی، اینا رو به عنوان لابدیت ایشون گرفتن، به عنوان پدیده، اینا همه اموری که از ذکرم پدیده اجتماعی است. اون چی هم که در کلام حضرت آمده برخوردشون با این قضایا پدیده اجتماعی است، پدیده فردی نیست. اما خود حضرت چی میگه اون بحث دیگری است. این رو پدیده رو اجتماعی گرفتن، حضرت پدیده اجتماعی. اون وقت غیر از این در نامه حالا چون همینجا مونده قسمتیش هم که برود به پیغمبر، هنوز توضیحش باز در وسط این مطلب، در نامه‌ای که به امیرالمؤمنین نسبت داده شده که به مالک اشتر نوشتن، معروف به عهد نامه حضرت به مالک اشتر، در اون عهدشون هم به مالک اشتر تعبیرشون شاید به هر دو بخوره، هم به حالت اجتماعی بخوره هم به حالت شخصی. تعبیر حضرت داره که وعلم ان رعیت طبقات لا یصلح بعضها الا به بعض، این همه حالت اجتماعیه، ولا غنا به بعضها ان بعض، بعد و منها قضات العدل، یکی از این طبقات اجتماعی قاضی عدل و دادگستری صحیح، ولکلن علالوالی حقون، این حال اجتماعیه، به قدر ما یصلحهو، این طبقات اجتماعی اگه بخواد تنظیم پیدا بکنه، این خب این خیلی ظاهرش اینه که بحث اجتماعی است. بله، الا ان یقول ثم اکثر تعاهد قضاتهی یا قضائهی، وقتی که قاضی رو نصف کردی، معذالک به اصطلاح امروزی ما سازمان بازرسی بر دستگاه قضایی، باز خودت مواظب باش قضاوت رو بررسی بکن که اشتباهی نباشه. مگر مرحوم محقق کرکی که از طرف شاه طهماسب به اسم اون فرمان شاهی صادر شده که با تمام امور، سالی یک بار از نجف به ایران میامد و حتی پرونده های قضایی رو هم نگاه میکرد، شهرهای مختلف میرفت، اوراق بعد برمیگشت به نجف، یعنی نحوه بازرسی رو خودش انجام میداد شخصا. وفسح له فی البذل ما یزیل و علته، حالا این معلوم نیست که آیا جنبه شخصی داره، با گشایش بده در کارش، یعنی از این معلوم میشه که حقوقی رو که برای قاضی میخوای تعیین بکنی، این حقوق باید بیش از حقوق متعارف باشه. ما یزیه علته و تقل معه حاجته الى الناس، یعنی به اصطلاح به قاضی بیشتر پول بده به اصطلاح ماها، که هیچ نوع نیازی به مردم نداشته باشه، علت ظاهرن اون کمبود، چون علت در لغت عربی اصلا معنی بیماری و مرضه، یعنی اون هیچ نه طمعی، آزی، حرصی بر اون نباشه. حالا این قسمت آیا ازش این طور بفهمیم؟ خوب دقت، اگر احتیاج نداره بهش نده، اما فکر نمیکنم معنای عبارت این باشه. خوب دقت شد، اگر معنای عبارت این جور کنه، اگر احتیاج نداره نده، اگر احتیاج داره بده، اینطوری بفهمیم؟ فکر نمیکنم. اگر این باشه، این همه حرفی است که دومی نقل شده، یعنی مسئله شخصی شده. اگر این جور باشه، این مسئله شخصی شده. اما اگر مسئله این نباشه، نه، شما به قاضی باید بیش از متعارف هم بدید، نه فقط متعارف، بفصح هم دارم و تقل و معهو حاجت و الناس. از این معلوم میشه که اصلا در نسبت به قاضی باید یک شؤون، چون قاضی بر رفع خصومت، برای اعانت مظلومه، برای حق گرفتن از ظالمه، یک شأن بزرگی داره. ممکنه ظالمی که دزدی کرده، سرقت کرده، با اون اموال دزدی قرار قاضی رو مثلا رشوه یه چیزی بده. شاید نظر مبارک حضرت سلام الله علیه رو این باشه، نه نظر مبارک حضرت رو این باشه که این دائر مدار حاجته. نه، این دائر مدار حاجت نیست، بلکه دائر مدار ولی کلن. بله، اون وقت این حدیث آمده در کتاب نهج البلاغه. البته بحث راجع به نهج البلاغه و خصوص این عهدنامه مالک اشتر، شروع هم نوشتن کتاب ها نوشتن راجع به شرح این عهدنامه، این یک قسمت بحث. من سابقا هم عرض کردم، اینجا میخوام چون رو بحث خودمون، از عجایب کاری، این که عجایب میان واقعا بر ما هنوز عجیبه، چون هیچ راهی برای حل این شبه هنوز پیدا نکردیم. منحصرا در کتاب دائم الاسلام، فعلا هیچ مستری در این که اجمالا دائم الاسلام، با این که از حوزه های ما دور بوده، ایشون در مصر بودن و اسماعیلی هم از قاضی‌القضات قاضی بزرگ اسماعیلی است و میشه گفت در حقیقتشون فقط قاضی‌القضات نبوده، اصلا قانونگذار اسماعیلی هم هست، چون دائم الاسلامش الان کتاب منحصر به فرد بررسی درس پیش اسماعیلی است. این اسماعیلی که اهل ظواهر شریعت هم مثل بحرها به اصطلاح زمان ما، اینا تنها کتابش همین دائم الاسلامی. علی حالا و انصافا مطالبی داره، انفراداتی داره، احادیثی داره و اجمالا ایشون از مصادر ما گرفته، از همین مصادری که کوفه داشتیم. ایشون چون در سال 361 وفاتشه، به لحاظ طبقه عرض کردیم که را ما بین کلینی 329 و صدوق 381، به حسب طبقه ما بین این دوتاست، ما به حسب طبقه اصحاب ما طبقه بندی. البته ایشون در مصر بوده، شواهدی هم نیست که حتی با حوزه های ما آمده، ظاهرا کتاب ها به نحو وجاده به ایشون رسیده، شواهدی هم الان نداریم فعلا که ایشون مثلا از فلان آقا گرفته، اون آقا از کی کتاب حسین سعید، اما کاملا واضحه کتاب حسین سعید پیشش بوده، کتاب فاطمه حلبی پیشش بوده، کتاب حتی کتاب مسائل علی بن جعفر، کتاب مسائل علی بن جعفر پیشش بوده، خیلی از روایات کتاب سکونی پیشش بوده، همین جعفری یا جعفریات اسم میبره کران اسم، کتاب های پیش ایشون بوده که اصحاب ما فقط اسمش تو فهارس آورده، در خارج ازش نقل نکردن، که مهمترینشون چون امروز ما هم متعرض بشم، کتابی بوده که عرض کردم این در قرن اول منسوب بوده به گاهی به اصحاب امیرالمومنین، گاهی هم به خود امیرالمومنین، و گاهی هم عنوان القضایا و سنن و احکام داشته، عنوانش این بوده القضایا و سنن و احکام، و مبوب هم بوده. ادعای هم همون وقتا میگه اون، خب خیلی بعید امیرالمومنین چه کتاب مثلا زمان ایشان، و عرض کردیم اگر این کتاب ثابت باشه، اولین کتاب مبوب در فقه در دنیای اسلام کلا، نه در صحابه، نه تابعین، ما هم چیز حتی تابعین هم نداریم، اونا پیش اونها اولین کتاب مبوبی که الان موجوده موطع مالکه، در ضمن نمیدونم گفت فلانی داشته که، اما اولین کتابی که اگر باشه این کتابه که من چند بار توضیح دادم، این کتاب حالا خیلی هم عجیبه، مثلا ایشون بعد از کلینی است و قبل از صدوق، لکن نه کلینی نه صدوق، شیخ تیکه تیکه های از این حالا مجموعاً به ما رسیده، خیلی کم، اما ایشون زیاد نقل میکنه، این قاضی نعمان صاحب کتاب دائم الاسلام نعمان بن محمد تمیمی مصری، ایشون از این کتاب زیاد میگه، چند نسخه هم داشته، توضیحاتش جدی الان علای حاله، و ایشون مطالبی رو نقل میکنه که فعلا منفرد روایات ما، روایات امام صادقه و نشون میده چه مقداری از میراث های ما دست خود ما نرسید، تا مصر رفته اما دست خود ما نرسید. ایشون میگه انا علی علیه السلام انه ذکر عهدن، حضرت یک نامه ای رو فرمودن، فقال الذی، بعدم عجیب اینه که ایشون آورده فقال الذی حدثنا، اون کسی که اسم نمیبره، عرض کردم ما از مشایخ ایشون خبر نداریم، مثلا ایشون با صاحب کتاب جعفریات همزمان هستن، در مصر هم هستن، هر دو هم مصر هستن، اون 351 وفاتشه، این 61-63، 7-8 سال با هم دیگه تفاوت وفاتی، یا 10 سال مثلا، 8 سال 10 سال تفاوت وفاتی دارن، هیچ جا نداره حدثنا محمد بن محمد بن نشست، خیلی عجیبه، اینم چیز غریبی است. ایشون اصولا اهل ذکر مشایخ نیست، حالا توی دائم فکر میکنم اگه اون کتاب تشکیلات هست، یادم نمیاد در کل دائم حدثنا غیر از اینجا باشه. دیدم دو مورد رو من دیدم که از امام معاصرش، الامام المعز به اصطلاح خودشون، امام چهارم اسماعیلی های مصر، ایشون خلیفه قاضی اونم بوده، قاضی القضات امام معز به اسم، دو جا داره، سألت الامام المعز یا قلت الامام المعز، دو جا در کتاب دائم الاسلام که من دیدم، شاید جای دیگه هم داشته باشه، اما حدثنا یادم نمیاد. حالا اینجا داره فقال الذی حدثنا، خیلی هم عجیبه از این، چون غالبا وجاده است، خیلی عجیب، اینم چیز غریبی است. بلا؟ بله. حسن بصری که ایشون، نه ایشون بگه، این در جلد یک دائم صفحه 350. فقال الذی حدثنا، خیلی عجیبه، قرار از ما متحیریم، ایشون اهل حدثنا دیست، اینجا به حدثنا افتاده، یاد نمیدیم، احسبه فکر، اینجا حسبان منه، من کلام علیه، خیلی هم اینم تعجبه، با اینکه نهج البلاغه بعد مسلمن از کلام علی گرفته، مشهورم از سند عهدنامه تو کتاب نجاشی هم آمده، غیر از خود نهج البلاغه وارد اون بحث نشیم فعلا، الا انا، یعنی ما صاحب دائم، روینا انه، عرض کردم صحیحش این سه جور احتمال قرائت داره، بحث هم دارن علما مفصل نمیشن، روینا خونده شده، روینا خونده شده، روینا هم خونده شده، سه جور، طبق ضوابط علمی باید روینا باشه، چون عرض کردم اگر روینا، این روینا خیاکن روایت یعنی حکایت، اون حکایته، یعنی شما یک کسی، یک آقایی مطلبی بگه شما گوش بکنید بعد، نه این حکایت میگن، نمیگن روا، وقتی روایت میگفتن که میگن آقا شما این مطلب خود شنیدی، اجازه میدی از شما نقل کنم، بعد برش تکرار میکرده، ضبط میکرده خصوصیات رو، اون وقت اجازه میگرفته، میگفت اجازه دادم، اون وقت میگفتن روینا، این روینا بی معنا، یعنی جعل تو راویان له، جعلنی راویان له عنه، این روینا بی این عنوان، الا انا روینا عنه، حالا من نمیفهم این روینا از کجا ایشان نقل میکنه، نمیفهمم، ضمیر انهو هم ظاهرا علیان برگرده، ظاهرا اینجوری احتیاط کرده علیه السلام داده بشه، ظاهرا باید به علیان برگرده، انهو روینا انهو ما، یعنی من صاحب دعائم از طریق دیگری روایت دارم که انهو امیر المؤمنین رفعهو، این یک اصطلاح اهل سنت ما کم داریم، مشکل نداره، اما یعنی در کتب روایی ما هست، اصطلاحا به کار نمیبریم، عرض کردیم که راه در اصطلاح اهل سنت کلام رسول الله باشه مرفوع میگن، کلام صحابه باشه موقوف میگن، و کلام تابعین باشه مقطوع میگن، این متعارف الان مثلا ان علی مرفوعا قال، این وقتی میگن ان علی مرفوعا یعنی رفعه الی رسول الله، یعنی قال رسول الله، این اصطلاحش، ان علی موقوفا یعنی قال علی، کلام مال خود علی بن ابی طالب، وقت توی مثل حسن بصری زیاد داره، چون گاهی کلام خود حسنه، گاهی فرض کن از منبع مثال ان علی نقل میکنه، میگن موقوفا علی علی، گاهی قال میگن ان الحسن مرفوعا یعنی رفعه الی رسول الله، رفعه به این معنا، ایشون داره که الا انا روینا ان ان علیه انهو این که امیر المومنین سلام ظاهرا این زمین ها بیشون برمیگرده، ظاهرش که اینطوره رفعهو. ایشون اصلا اهل این اصطلاحات نیست، میدونه این بعدایی که دیگه به کتابش اضافه کرده خیلی عجیبه، اصلا این تعابیر رو به کار نمیبره ایشون در این کتاب، دائم اهل این سنخ تعبیرات نیست. روینا هم این که نمیشه که، خب میگه و الا انه قال، بعدم میگه اون حدثنا قال احسبه من کلام علیه، این الا الا خلاف اونه. این که ایشون رفعه این روینا حدثنا خب یعنی اون که حدثه عن علی، بعد اینطور میگه قال الذي حدثنا موقوفا عن علی، چون بالاخره تو حدیثش یا علی بوده یا نبوده دیگه، بالاخره بعد اینجور بگه الذي حدثنا عن علی و ظاهر انه موقوف و قال رفعه، یعنی بعد بگه ولکن الذي حدثنا قال اظنه موقوفا، این بعد اینطوری بشه. حالا نمیدونم، ما که نمیفهمیم، به هر حال ما فعلا این رو ما ملتفت نیستیم، عبارت ایشان ابهام داره، ایشون خیلی مصطلحات فنی علمی به کار نمیبره متاسفانه. خب اینا خط به اصطلاح عرض کردیم، کسانی که در این خطای سیاسی بودن خیلی تو این اصطلاحات نبودن، مهم اصل مطلب بود مال علیین باشه ان رسول الله الا انا روینا ان انه رفعه، ایشان از رسول الله نقل کرد، رفعه یعنی ان النبی، فقال عهد رسول الله عهدن کان فیه بعد کلام ذکره و قال فی ما یجب علی الامیر من محاسبت نفسه. خیلی هم مفصله، این هم از عجایب کار واقعا، چون هیچ جای دیگه هنوز طبق نظر یه قدم نگاه هیچ اهدی سنی شیعی زیدی ندیدم که این کلام رو به رسول الله نسبت بدن. این عهدنامه الامیرالمومنین معروف دیگه، عهدنامه الامیرالمومنین معروف، این داره میگه این عهدنامه اصلش مال رسول اللهه. خیلی هم عجیبه، چیه این قصه نمیفهم. اینم از انفرادات فعلا کتاب دائم الاسلامه که به حسب ظاهر فعلا اصلا قابل حل نیست، مگر انصافا کتابهایی ما قبل از این سال 360 پیدا بکنیم خطی تو اونا جای پیدا بشه، ولی الان تو این مصادری که معروفه، چون اگر این چی اصلا به اصطلاحات رسول الله هم نمیخوره، خیلی عجیبه. یعنی اون متن عهدنامه امیرالمومنین خب خیلی واضحه، به زبان امیرالمومنین خیلی نزدیکتره تا به زبان رسول الله، اصلا اصطلاحاتش، صحبتهاش، مطالبش علایه حالا خیلی، حالا ما که هنوز سر درن، اگه کسی بتونه حلش بکنه فکر نمیکنم من امام زمان حل بکنه جوهر رو، که مثلا بحث وزاری حواسش پرت بوده ولی غیر از حواس پرتی این آقا. و بعدم عرض کردم من سابقا یک وقتی، خیلی وقت سابقا چون تازگی نبوده، یک شبهه‌ای بوده، اینه من چند بار هر سال یه بار دو سال یک بار، ما الان یه مطالبی داریم که انا علیین این همون رو به این الفاظ انا عمر نقل کردم، مثلا خیلی عجیبه این، و ما به سند صحیح هم داریم، این یک وقتی توضیح داریم و اینم یکی از مغلقات کار بوده. در کتاب غارات، کتاب غارات حدود 200 خورده ای نوید، 220-223 وفاتشه، معاصر امام جواد، امام هادی و امام جواد ایناست، کتاب قدیمیست، چند سال، یه 40-50 سال پیش توسط مرحوم آیه محدث اورموی چاپ شده، خیلی چاپ تحقیق خوب، زحمت هم کشیده، خیلی کتاب خوبیه، کتاب خوبیه. مؤلف کتاب ثقفی به اصطلاح اون زمان اخباری، قصص امین نقل کرد، دیده نقل، به هر حال خوبه، به عنوان یک مصدر تاریخی خوبه، به عنوان حدیثی مشکلات سندی زیاد داره، من باید اون بحث کتاب غارات نمیشه. در اونجا البته عرض کردم ما چون باید منصف باشی، این مطلبی هم که اونجا نقل کرده اونم سندش مشکل داره، همون سندی هم که اونجا آورده خالی از اشکال نیست. یه نامه ای رو نقل میکنه که امیرالمومنین، چون که نهر الاغم زیاده، نامه امیرالمومنین به معاویه، یکی از نامه هایی که امیرالمومنین به معاویه نوشته نقل میکنه، بعد میگه که وقتی این که نامه به معاویه رسید و خوند، گفت که لله ابن ابی طالب، مثلا چقدر علی ابن ابی طالب مثلا صفات عجیبی داره، این نامه‌ای که نوشته فیه علم کثیر، این نامه خیلی بعد میگه خب این رو اگر ما توی شام بگیم و بفهمن که مردم شام که علی بن ابی طالب چی نامی نوشته، این موجب به اصطلاح افتتان مردم میشه، موجب مشکلات میشه، مشکل درست میکنه. بعد معاویه میگه پس بیاییم بگیم که این نامه ها مال ابی بکر و عمره و این یا ابی بکر تنها عمره و بکر عمره و این در به اصطلاح خزانه اونها موجود بوده، علی ابن ابی طالب اینها رو در آورده به ما نوشته، در حقیقت مال خودش نیست، این علم خودش نیست، این مال ابی بکر و عمره و این رو به ما نوشته مال اونه. شاید هم نوشته باشه، حالا من متن عبارتش رو مثلا توسط محمد ابن ابی بکر مثلا اینا رو به دست آورده. این مطلب خیلی شبیه اون کاره که این عهدنامه معروف امیر المومنین به رسول الله نسبت، حالا خوب شده باز به ابوبکر عمر نسبت نده، باز الحمدلله باز ترین عبارت. خیلی این برای ما تعجب آور، میگم این عهدنامه یه چیزی داره که اصلا برای ما، یعنی برای خود من الان حل نشده، اصلا هیچ راهی برای این که این اثبات بکنیم که از رسول الله بوده و مخصوصا نستجیر رو بالله بگیم امیر المومنین به عنوان مالک بنویسه و بعد به خودش نسبت بده. اون گفت الذی حدثنا هم احسبه هم این کلام علیه، توی نهج البلاغه هم این کلام علیه، نه فقط الذی حدثنا. سند اهدامه
منحصر به همین کتاب هست؟
نه با نهج البلاغه نجاشی داره، نه اصلا نجاشی ماست. الاغال بله، انظر فی امر الناس فی امر القضاء بین الناس نظر عارفن به منزلت الحکم. خیلی الفاظ شبیه اونه، یک گاهی تغییر گفت که اختلاف نسخه تا این همون فختر للقضاء بین الناس افضل رعیت که فی نفسه. بعد این طور باشه این طور باشه، این قسمت ها چون مربوطه به بحث ما نیست الان وارد. ثم اکثر تعاهد امره و قضایاه، اونجا خوندیم قضاءه، اکثر تعاهد قضاءه وفصت علیه، اونجا خوندیم وفصه له، مترادفن بست و فصل به یک معنی. وفصت علیه من البذر ما یستغنی بهی عن الطمع، اونجا داشت ذل و تقل بهی حاجته الی الناس. این همان عبارت از نه عبارت عهدنامه رو خوندم براتون دیگه، یکی از عجایب کار این همون عبارت عهدنامه یاد دیگه الان براتون بخونم. ولی بله اکثر تعاهد قضائه در عهدنامه، اینجا داشت تعاهد امره و قضایاه وفسه له فی البذل، من گفتم چیز یزیل و ذل له، نه وفسه له فی البذل ما یزیل و علته، اونجا طمع داشت و تقل و معه حاجته الی الناس، این همونه. اگر این مطلبی که دائم گفته راست باشه که شواهد ما قطعا مخالف اونه، این معلوم میشه مسئله طرح دادن رزق به قاضی اصلا جزوی که از اصولی بوده که در زمان رسول الله بوده، لکن اثبات این الان خیلی مشکله. با تمامی مقدماتی که عرض کردیم فوق العاده اثبات این مطلب مشکل. پس در مقداری که الان میتونیم نسبت بدیم این رو به عنوان امیر بنابر مشهور نسبتش به امیر المومنین مشکل نداره، اما نسبتش به رسول الله بنابراین بر عبارت که عرض کردم تا حالا هیچ جایی ما ندیدیم این مطلب رو به رسول الله، اصلا خیلی مفصله، همون نامه مفصل به ایشون به ماله، لیکن با اختلاف تعابیر. خب برگردیم تا پس به اینجا به این رسیم اجمالا که از زمان رسول این بحث شروع شده، زمان دومی شواهد زیاده، فقط مطلبی رو که او داره یه مقدار مبهمه، بعد میمونه ما بین این که این وظیفه دینی است یا کار شخصی که خودش داشته، می‌خواد که من زهد دارم در خلافت مثلا. و اما در مورد امیرالمومنین مطلبی نقل شده، این مطلبی که از امیرالمومنین فعلا در دعایم آمده جای دیگه باز نداریم ما فعلا، الا بعدها یه تیکش در کتاب جعفریات آمده که قطعا در اختیار صاحب دعایم بوده. و عرض کردیم شواهد ما کاملا واضحه که کتاب جعفریات همون کتاب سکونیه و سر این که اصحاب ما این کتاب جعفریات به اصطلاح در زمان خود مؤلف به بغداد آمد و باز اصحاب ما بو اعتنایی نکردن، یعنی قبل از بعد از کلینی و قبل از مرحوم شیخ صدوق و شیخ طوسی و اینها، مهزالک در کتب اصحاب نیامد، تصور ما اینه چون کتاب سکونی کتاب نسبتا بزرگی بوده، مقدار زیادیش اصحاب حذف کردن و به یک مقدارش عمل شده. اینا شواهدش اقامه کردیم، طولانی نمیخوام صحبت کنم. این کتاب دیدن این همون کتاب سکونی است به اضافه اون محذوفات، اونها که سانسور شده به اصطلاح روزه میگن سانسور، به اضافه محذوفات. ولی این واقعا نکته‌ای بود که چرا کتاب سکونی ها از مصر اونها جعفریات بالاخره منصوب به امام صادق است و موسی بن جعفر سلام الله علیه، اون چرا تو بغداد ازش نه ولی تو امالی ولی تو علل شرایع مثلا با مثال. این سرش رو من فکر می‌کنم اینا دیدن این همون کتاب سکونی است، فقط مشکلش اینه که اون محذوفات هم توش هست. اون کتاب سکونه قبلا دیده بودن، حذفم کرده بودن، تصفیهش کردن، پالایش هم شده بود، دقت میکنه. لذا به ذهن ما میاد که این همون کتابه. البته در این کتاب به اصطلاح یکی دو تا اختلاف نسخه با اون داره و یک زیلی در نسخه دائم هست و کرهه، زارن کرهه رو به حضرت امیر زده، ان یکون رزق القاضی علی الناس الذی یقضی لهم ولکن من بیت المال. وقت اینم توش لابده داره. و من توضیحات کافی رو چون کرارن عرض کردم دیگه تکرار نمی کنم. عرض کردم مسلمن از امیرالمؤمنین در ابواب مختلف هم خطب هم نامه ها هم احکام و واقعا این قضایا و سنن و احکام از امیرالمؤمنین زیاد نقل شده، این مسلم مسلم. اضافه بر این عده از اونها به صورت نوشتاری بوده که مهمش هم این قضایا و سنن و احکام بوده. احتمال میدیم این مجموعه بعضیش هم تو اواخر قرن اول و اوائل قرن دوم منظم شده. این مسند زید همش همینطوره دیگه، البته توش قلیل داره غیر از زید عن ابیه الحسین ان ابیه علی ابن ابی طالب، بعضش از رسول الله بعضش از خود امیرالمومنین. بعد از این به یک فاصله چون مسند زید متوفا شهید شده در سال 121 کتاب سکونی اونم همینه و کتاب‌های دیگه، مجموعه مسانیدی که ما داریم و روایاتی که داریم یا یک مجموعه است که اگر اینها تنقیح بشه متاسفانه عده کلمات امیرالمومنین جمع کردن 10 12 جلد یا بیشتر کتاب شده چاپ کردن، لکن مجموعش علمی نیست. ما اگر بتوانیم اینها رو تا یه حدی دستبندی بکنیم مرتب بکنیم کار بزرگی شده. به هر حال توی تمام اینها هم یک ضمناً یک اشکالاتی هست، انواع مختلف و تعابیر مختلف داریم، میتونیم دستبندی کنیم هر کدوم رو جای خودش، مثلا مجموعه مسنده جای خودش، مجموعه سکونی جای خودش، مجموعه جعفریات جای خودش و الی آخره. لذا الان برای ما اجمالا میدونیم این به امیرالمؤمنین نسبت داده شده، این مطلب دقت بکنیم. اما حالا در کتاب حضرت بوده، در الان مثلا این روایت توی مجموعه زید نیامده، الان در مجموعه زید ما اینو نداریم. ما در کتب زیدیه که قبل از این کتاب دعائمه و قبل از جعفریان، در کتاب الاحکام مال یحیی بن الحسین پیش زیدی ها معروف از امام الهادی، الان هم زیدی های فعلی یمن هادوی هن. ایشون اولین کسی است که از مدینه رفت و در همین سعده که الان محل کلام یمن تشکیل به اصلاح قیام به سیف کرد و تشکیل حکومت و جنگید و با نیروهای حکومت اون وقت، نیروهای حکومت به اصلاح عباسی در بغداد جنگید و تا مقدار زیادی از یمن رو به اصلاح شیعه زیدی کرد به اصطلاح ما امروزی ها. اسمش الامام الهادی، کتابی الاحکام داره. الان هم زیدی فعلی به ایشون برمیگردن. ایشون در زمان امام عسکری تولدشه، اما رفتنش به یمن تو عهد غیبت صغراست. هست کلم اولین حکومت زیدی ها در شمال ایرانه، حسن ابن زید دایی از دایی المعروف به ابو محمد حسن زید سال 250، ایشون 270 خورده ایشون های چیز همین حدود ها، ایشون به یمن میره و این حکومت زیدی ها یمن که زیدی ها در یمن آخرینش همین چیه یحیی است، امام یحیی که سال 1965-63 میلادی برکنارش به عنوان امام بود رسمن. علی حال در کتاب یحیی ابن الحسین دقت بکنید، الاحکام جلد 2 صفحه 453 اینطور آمده، لابد دل القاضی من العطا و توسعه، هم پول بهش بدیم و هم زیادی. ظاهرا بین هر دو جمع کرده، هم بین عبارت جعفریات هم عبارت عهدنامه، من العطا و توسعه و الا هلک و ایالو. خوب دقت بکنید، تعبیر ایشون اینه: و الا هلک و ایالو و اشتغل عن القضاء قلبه. دیگه به قضاوت نمیتونه. یعنی این خوب عبارت نکتیش فنش ملتبس شدیم، وقت گذرسه چهار دقیقه عوض میخواهم بگیرم با تمامش نمیش کردم، چون ظاهرش اینه و الا هلک و ایالو، یعنی اگر بخواد از مردم پول بگیره اون که حرامه، باید اینطور فرض بشه، لابد پول بده حاکم بشه، و الا اگر پول نده هلاک میشه. یعنی چه هلاک میشه؟ چون باید از مردم پول بگیره، اونم حرامه. این تعبیری که الان در کتاب دعائم آمده نیست، چون در دعائم داره کره ان یکون رزق القاضی علی الناس الذین یغزی لهم ولکن من بیت المال. این فکر میکنم نقل به مضمون همین باشه، نه با این تعبیر. اون تعبیر صاف گفت از مردم پول نگیره، اون دو صاف گفت. اینجا داره و الا هلک و ایالو. یعنی چی؟ یعنی مفروغان انه که از مردم نباید، کنم مفروغان انه دیواده اینطور فرض بکن، ولی خب میگه از مردم بگه چرا حدکه. بعد داره و کذاله که بلغنا ان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام انهو کان یرزق و شریحن خمس معدرهن. این شاهدیه، چون این قبل از کتاب دائم الاسلامه، این شاهدیه که اثبات میکنه اجمالا این تو کلمات امیر المؤمنین بوده. ما در شیعه نداریم متاسفانه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.